بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مجددا عنایت ویژه پروردگار و همون دست غیبی که سامانه کند از این نظام حمایت می کند و شرور و فتنه ها رو دفع می کنه. این فتنه اخیر هم از همون مصادیقه. اول ما باور نمی کردیم که یک همچه فتنه عمیقی هست. به نظر می رسید که این یک ساده، عرض کنم که یک شوکی بر ملت وارد شد برای گرانی بنزین. این هم یه مقدار اومدن تو خیابون‌ها و به عنوان اعتراض، یه قدری هم آشوبگرانی شرارت کردند، ولی انکشف این که برنامه ریزی بسیار عمیق طولانی بوده برای این کار و هدف سقوط نظام، اینکه این نظام اصلا به طور کلی ساقط بشه. عرض کنم که این هدف بوده و استکبار جهانی و وابستگان به اونها مدت‌ها رو این کار کردند. افرادی رو در عربستان پرورش دادن، تعلیم دادن، در جاهای دیگه، در کشورهای دیگر، و تقریبا یک حرکت منسجم قوی بر علیه نظام اینها درست کرده بودن که و منتظرم بودن که نظام ساقط بشه. و حملم خیلی فتنه، شرارت خیلی گسترده، تعداد شهدا زیاده، حمله مستقیم به مردم، عرض کنم که با اسلحه می زدن تو جمعیت، تو افراد می کن، تخریب ها بسیار شدید، خسارت ها خیلی بالا، چند هزار میلیارد خسارت، 20,000 میلیارد خسارت. اینا واقعا لطف الهی است. بعض وقت ماها توجه نداریم یا غافل هستیم، اما همون دست غیبی کار خودشو میکنه، حمایت و حفاظت و عرض کنم که کمکی که بناس بشه به این نظام همون دست غیبی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود من گاهی اون دست غیبی رو مشاهده میکنم که داره کمک میکنه. مقام معظم رهبری هم گاهی فرمودن که مشاهده، میبینیم داره حمایت میشه. خب اینجا هم همینجور. از کجا ما اطلاع داشتیم یا ملت ما میدونستن یه همچه برنامه‌ای آماده شده، برنامه‌ای چیده شده، یه آمادگی اینجور بر علیه نظام درست شده، منتظرن یه قضیه پیش بیاد. یه قضیه بنزین پیش اومد، ریختن تو خیابون‌ها و ریختن، عرض کنم که به خرابی و تخریب و یه ده شرارت‌هایی رو ایجاد کردن و بعدش هم یه همچه خسارت مهمی، شهادت تعداد زیادی، خسارت مالی بالایی. اینا لطف الهیست. واقعا ما باید شکرگزار پروردگار باشیم در مقابل این حمایت هایی که از این نظام میشه. و من مکرر گفتم که ما یقین داریم که این نظام مورد حمایت پروردگاره، این نظام الهی مورد عنایت ویژه حضرت صاحب الامر ارواحنا لتراب مقدم الفداست، و اگر نبود این نظام نمیتونست دوام پیدا کنه. با این همه دشمنها، با این همه طرحهای خائنانه، متفکرین قوی میشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن و علل قاعده یقینم دارن که به نتیجه میرسن، ولی برخلاف انتظار خودشون اون امدادهای غیبی کار خودشو میکند و خونسا میشه و تیرشون به سنگ میخورد. الحمدلله واقعا باید شکر کنیم، هم از این که این نظام نظام الهی است، مورد عنایت ویژه است، هم رهبری نظام که به طور یقین ایشون مورد عنایت ویژه هستند، و همچنین ملت بزرگوارمون که با تمام این مصیبت ها و تمام این مشکلات میان تو صحنه مقاومت میکنن، ایستادگی دارن، صبر میکنن، با مشکلات میسازند، تحمل میکنن، میدونیم در مضیقه هستن. بسیار مردم در مضیقه معیشت هستن، در تنگنا هستن، ولی خب تحمل میکنن برای خدا، خداوند هم مزدشون رو میده که همین عنایت ها و دست غیبی و امداد های غیبی به کمک اینها میاد. برای همون استقامت و مقاومت مردم و صبرشون در مقابل مشکلات برای خداست. خدا انشاءالله توفیق بده بتونیم شکرگزار این نعمت های بزرگ الهی، مخصوصا نعمت نظام جمهوری اسلامی، نعمت وجود رهبری، ان شاء الله شکرگزار این نعمت ها باشیم ان شاء الله. عرض کنم که بحث ما در المؤلفت قلوبهم بود، یک دسته از افرادی که سهمی از زکات در قرآن براشون قرار داده شده و اینها مصداق زکات هستند، المؤلفت قلوبهم هست. یه سهم از زکات فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم، اینا یه سهم زکات مال اینا هست. خب یه بحث این بود که اینا کی هند؟ مؤلفت قلوب رو کجا بشناسیم؟ گفتیم در اینجا سه قول هست. یک قول این بود که مخصوص کفار، یه دسته از کفاری که اسلام احتیاج مسلمان ها احتیاج به اونها دارن، جنگی پیش میاد، نزاعی پیش میاد، ضعفی برای مسلمین هست، باید کمک بگیرن از کفار. یه سهم از مؤلفت قلوب رو برای اینکه تألیف قلوب کفار بکنن، قلبشون رو متوجه کنن، ایجاد محبت کنن، بهشون میدن که بیان مسلمانها رو کمک کنن، در جنگی پیش اومده کمک مسلمانها بیان برای جنگ با کفار. این یه قول بود که مخصوص کفاره، یه جمعه از کفار که نیاز به کمکشون هست بیان در جهاد، عرض کنم که حمله کنن به دشمن، کمک بدن مسلمین را برای دفاع از اسلام. این قول رو گفتیم دلیل نداره، قائل داره. مرحوم محقق در شرایع قائل، مرحوم شیخ در مبسوط قائل به این قوله، ولی دلیلی براش پیدا نشد. یک قول این بود که مختص به مسلمان هاست، یه دسته از مسلمان ها رو که اینها نیاز، اینها ضعف عقیده دارند، یه مسلمان هایی هستن شک در ایمانشون، در ایمانشون دارن، خودشون شاکن، ضعف ایمان دارند، این دسته از مسلمانهای ضعیف الایمان که ممکنه رها بشن اصلا دست از ایمان بردارن، برن کافر بشن. از باب تعریف قلوب از این سهم زکات به اینها بدیم که بیان بشینن، عرض کنم که باشون صحبت بشه، مصاحبه، مباحثه بشه و ایمانشون قوی بشه. این مسلمانهای ضعیف الایمان برای تقویت ایمانشون، تحکیم و تثبیت ایمانشون وجوهی بهشون داده میشد برای تعلیف قلوب. پس اینم یه قول که مؤلفت قلوبهم از مسلمانها هستن، منتها مسلمانهای ضعیف الاعتقاد، برای تقویت و تثبیت ایمانشون. این قول رو مرحوم صاحب هدایه گفتیم که دلیلش هم روایاتیست، میگه طائفه ای از روایات دلیل این قول است. یه قولم تعمیم بود، مرحوم شیخ مفید قائل به تعمیم، یعنی هر دو دسته رو میگیرد، هم مؤلفت قلوب ممکنه از کفار باشن برای کمک گرفتن از اونها برای جهاد بهشون میدیم، میتوند از مسلمان ها باشد که ضعیف العقیدن برای تثبیت و تحکیم عقیده شد. اینم یه قول بود، قائل به این قول مرحوم مفید، شیخ مفید، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این قول رو قبول کردن، مرحوم سید در عروه این قول رو قبول کردن و اینا دلیلم داشتن، دلیلشون اطلاق آیه است. آیه که می فرماد صدقات یکی به فقرا مساکین عاملین علیها و یکی هم المؤلفت قلوب، قیدی ندارد، میگه اونی که برای تألیف قلوب بهش پول میدند ممکنه از کفار باشه برای کمک گرفتن ازشون، مسلمان باشن برای تقویت ایمانشون، هر دو رو میگیره، دلیلشون اطلاق آیه است. در قول دوم که طایفه ای از اخبار رو گفت دلیل است که مؤلفت قلوب مخصوص مسلمان هاست، در این بحث بود، یک روایت رو خوندیم که مرحوم صاحب هدایه بهش تمسک، صحیحه بود، صحیحه زراره. زراره میگه من سوال کردم از امام باقر از این آیه راجب المؤلفت قلوب اینا کیاند، فرمود هم قومون وحد الله، یه قومی هستن که قالب توحیدن، قالب یگانگی خدا هستند و اعتقاد به پیغمبر دارن، شهادتین میگن و هم شکاک، در این حال که اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به رسول خدا دارن، اینا در بعض مسائل و احکامی که به پیغمبر نازل شده اینا در اونا شک دارن، پس مسلمان ولی ضعیف الایمان، شاک در بعض امور. این روایت امام باقر فرمودن مراد از مؤلفت قلوب این هست که مرحوم صاحب هدایق به این روایت تمسک میکند که مؤلفت قلوب فقط مسلمان ها هست. این یه روایت رو خوندیم، عرض کنم که سلام علیکم، ولی ایراد کردیم بهش، گفتیم اشکال در روایت از نظر سند معتبر، اما شما برای مدعاتون به این روایت نمیتونید تمسک کنید. روایت مدعا، عرض کنم که این روایت اخص از مدعاست، مدعای شما این است که مراد از مؤلفت قلوب تنها مسلمان ها هستند، مسلمان ها هستند مؤلفت قلوب و غیر اونها نیست. این روایت یه بخش ادعای شما رو ثابت میکنه که بگیم مراد از مؤلفت قلوب مسلمان ها هستند، این امر روایت فرمود هم قومون وحد الله، خدا رو قبول دارن، پیغمبرم قبول دارن. اما شما میگید غیر این نیست، غیر این رو ما بهش نمیگیم مؤلفت قلوب، مسلمان ها رو میگیم فقط و کفار نیستن. این شق دوم مدعا رو این روایت ثابت نمی کنه. روایت فقط میگه این مسلمان ها مورد عرض کنم از مصادیق مؤلفت قلوبن، اما غیر اینها نیست، فقط مسلمان ها کفار و شامل نمیشه، این روایت ساکت. پس مدعای شما رو این روایت نمیتوند تکمیل کند. پس بنابراین این دلیل، دلیل شما که فقط مسلمان ها مصداق مؤلفت قلوب هستن، این روایت دلیل نیست. روایت دیگری باز خوندیم که علی ابن ابراهیم در تفسیر نقل میکنه، مرحوم کلینی در کافی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، اونم گفت قومون و حد الله، اینا هم قومی هستن که خدا رو قبول دارن، اعتقاد به یگانگی خدا دارن، پیغمبر قبول دارن، ولی شاکن، ضعیف الایمانن. این روایت هم روایت دیگری بود که صاحب حدائق برای مدعای خودش بهش تمسک میکنه. اینم جواب دادیم، گفتیم این روایت مرفوع است. میگه علی ابن ابراهیم نقل میکنه از عرض کنم که انل عالم، نمیگه انل امام، از کدوم امام نقل کرده این رو میگه انل عالم. خب ما نمیدونیم، ولی احتمال قوی دارد از امام سوال کرده، ولی تصریح نشده. انل عالم که فرمود اینجور، پس این روایت هم قابل اعتماد که بتونیم بهش تمسک کنیم برای مدعا نیست. نه اینم میگم
مشخص بود روایت ما علی العالم دقیقاً از امام.
خب همینجا اینم مرفوعه بهش میگن اصطلاحا. علی حال پس این روایت هم قابل اعتماد نیست. روایت دیگری باز مرحوم صاحب حدائق بهش تمسک میکنه، این روایت هم میخونیم، ملاحظه بفرمایید. روایت میکنید ان زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال المؤلفه قلوبهم قوم. امام باقر فرمود المؤلفه قلوبهم قوم وحد الله، قائل به یگانگی خدا هستند، و خلعوا عبادت من دون الله، عبادت و پرستش غیر خدا را کنار زدند، معتقد به خدا هستن، غالب توحید و غیر خدا رو پرستش نمی کنن، خلعو ترک کردن عبادت کسی را که غیر خداست. ولی اینا یه نقصی دارن، ولم یدخل المعرفه قلوبهم، اما معرفت، معرفت واقعی و ایمان حقیقی داخل قلوبشون نشده. عرض کنم که و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتألفهم، پیغمبر با این قوم، این دسته از مسلمان ها که معرفتشون کامل نبود، پیغمبر با اینها به نحوه عرض کنم که تعریف قلوب عمل میکرد، بهشون وجوهاتی سهم زکات میداد برای اینکه قوی بشه ایمانشون، و یعرفهم، پیغمبر اونها رو کلمات معرفت آمیز براشون، برای اینکه تکمیل بشه معرفتشون، معرف بشون معلوم، براشون بیان کرد، و یعلمهم تعلیم میداد، یعرفهم و یعلمهم، هم مراحل معرفت رو براشون میگفت، هم احکام رو بهشون تعلیم میداد، برای اینکه اینا اون ضعفشون در ایمان برطرف بشه. پس مسلمانن، مؤمنن، یه ضعف ایمانی که دارن از باب تعریف قلوب زکات بهشون میدیم که اون نقص در ایمانشون برطرف تکمیل بشه ایمانشون. پس این روایتم عرض کنم که دلیل است بر این که مراد از مؤلفت قلوب مسلمان ها هست. از نظر سند این روایتو مرحوم کلینی در کافی از دو طریق نقل میکنه. یه طریقش مرسل است، میگه ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن، ان رجلن جمیعن ان زرار، ان رجلن دارد، یک سند در سند یه نفر ناقص اس برده نشده. مرحوم کلینی یه دفعه از یه طریق این روایت اینجور نقل کنه با سند مرسل که ان رجل ان یونس ان رجل جمیعا ان زراره ان ابی جعفر، ان رجلن دارد که اسم نبرده راوی رو. پس این سند که قابل اعتبار نیست مرسل است میذاریم کنار. از هر نفر نقل میکنه همش ان رجل
میگه، نمیگه یونس ان رجل ان جمیعا ان زراره،
میگه ان یونس، یونس ان رجل، عرض کنم که ان رجل جمیعا هر دوشون، هم یون
یونس هم اون رجل مجهول نیست.
چرا دیگه از بله ان رجل جمیعا خب هر دوشون، هر دوشون
باشه که مشخصه یونس اگه از دوراره باشه دیگه مجهول.
نه هر دوشون یعنی هم این گفته هم اون نقل میکنن از امام از دراره، خب یکیشون ناقصه دیگه.
این انجمیه هم یعنی یونس و اون فرد مجبور دوتاشون از دراره نقل میکنن؟
بله بله دوتاشون نقل میکنن،
یعنی طریق یونس و عبدالرحمن و دراره با امام فرد مجبور نباید باشه با انسان، یا یعنی که افتادگی تو این حدیث باید باشه تو سلم باید باشه.
نه
مثلا
حیث
ابراهیم و یونس
هم
رجل
که جمیعا
از زراره
باید باشه. نه ببینید یونس نقل میکنه از رجل، درست؟ عرض کنم که ان رجل جمیعا ان زراره، یعنی هم یونس ولو با واسطه، حالا یونس از زراره نقل میکند با واسطه، این واسطه هم شامل میشه، نه این که بلا واسطه که شما بگید هم حالا حالا برید اعتراض کنید بهشون دیگه. نه 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 این سند همینه، ان رجل جمیعا یعنی هر دوشون، یعنی هم یونس که ان رجل میگه بعدش میگه ان زراره، اونم همینجور. بنابراین پس این روایت مرسل است میذاریم کنار. طریق دیگری که همین روایت مرحوم کافی کلینی نقل میکنه این هست که میگه عرض کنم که ان موسی بن بکر ان زراره ان ابی جعفر، مرحوم کلینی از موسی بن بکر نقل میکنه که موسی بن بکر نقل میکنه ان زراره. موسی بن بکر هم خودش فیه اختلاف، بعضیا میگن واقفیه، بعضیا مذمت ازش دارن نقل میکنن، بعضی هم گفتن ثقته در رجال. این قولم داریم که بعضی از بزرگان درباره موسی بن بکر گفتن ثقته، پس مورد اختلاف. منتها مرحوم آی خویی ایشون مفصل درباره همین موسی بن بکر بحث میکنه، اقوال رو نقل میکنه، بعضیا رد کردن اون رو گفتن ضعیف است، بعضی گفتن ثقه است، ولی خود ایشون فرمود انه ثقتون علل ازهر. تحقیقی که مرحوم آی خویی رو این شخص موسی بن بکر کرده فرمود ثقتون علل ازهر. خب ما با تخصصی که مرحوم آی خویی در این زمینه داره قول ایشون رو قبول میکنیم که فرمود ثقتون علل ازهر.
مبحث اعتقادی قبول نمی‌کردن ولی در احکام قبول می‌کردن هم
همخوانی داره. بله بله بنابراین پس میتونیم بگیم روایت از نظر سند معتبر، میشه بهش تمسک. خب این روایت همین بود که خوندیم که سوال میکند از امام، امام فرمود قوم مؤلفت قلوب کیان، فرمود قومی هستن و حد الله، ولی در معرفت ناقصن، معرفتشون ناقصه، معرفت نسبت به رسول خدا ناقصه. این رو تمسک کردن بهش برای اینکه مراد از مؤلفت قلوبهم فقط مسلمان ها هست. این روایت سومی است که از قول برای قول مرحوم محقق برای تأیید قولشون ذکر میکنه. ولی این روایت هم با اینکه سندش معتبره اما از نظر دلالت ناقص، دو تا اشکال بهش وارد. یه اشکال همون اشکالی که به اون روایت علی ابن جعفر کرد، عرض کنم که روایت این بود که دلالت بر این دارد که مراد از مؤلفت قلوبهم مسلمان ها هستند ولی غیر مسلمان را دلالت نداره، اونا را مؤلفه نمیگیم، باز اون جهت و این ساکت، فقط میگه قومون و عهد الله مسلمانن. اما اینکه غیر اینها جزء مؤلفت قلوب نیستند، این روایت دلالت نداره. نه ببینید، مدعا این است که میگه مراد از مؤلفت قلوب فقط مسلمان ها. دو تا ادعا داریم، مسلمان ها هستند، غیر مسلمان مصداق نیست. اینو میخوام ثابت کنیم. قول ببینید، یه قول داشتیم تعمیم، ما میخوام خلاف اون بگیم. یه قول میگفت هم مسلمان رو شامل میشد هم کافر، این قول میگه نه فقط مسلمان، یعنی کافر رو شامل نمیشه، کفار جزء مؤتلف مؤلفه نیستند. به چه دلیل؟ به این دلیل. این دلیل میگه فقط مسلمان هستند اما کفار نیستند، اینو دلالت نداره.
من وقتی میگم از فرابات چند نفر بیاد و اسم میگم در نفر بیاد، من نمیتونم
شما یه بحث مثالی بر خودتون و مدعای خودتون میزنید، اما این مثال بزنید که میخوام بگیم زید آمده و امر نیامده. خب اگر شما دلیل آوردید که زید آمده، خب درسته زید آمد اما امر نیامد، کو اونم باید ثابت کنید. بنابراین ما دو چیز رو باید ثابت کنیم، مسلمان ها مورد مؤلفت قلوب هستند و غیر مسلمان ها نیستند، چون یه قول داریم هر دو تعمیم، ما میخوام تعمیم رو رد کنیم. این دلیل کافی نیست، این یه اشکال. اشکال مهمتر که مرحوم خویی فرماد اگر شما به این روایت که تمسک میکنید برای این که فقط مختص مؤلفت قلوب فقط مختص مسلمان هاست، میگه اگر شما به این روایت تمسک کنی که مؤلفت قلوب مختص کفاره، این انسبه تا به این روایت تمسک کنید که مخصوص مسلمان هاست. به چه جهت؟ میگه اگر به این روایت تمسک کنید که مؤلفت قلوب هم فقط کفارند، اصلا مسلمان ها جز مؤلفه نیستن، به چه جهت به این روایت میشه تمسک کرد؟ خیلی دقت هم میخواد. نه نه نه، جهت دیگه داره. ببینید عبارت رو ملاحظه کنید، روایت رو میگه قال المؤلفت قلوبهم قوم وحد الله، خدا را قبول دارن به توحید، و خلعوا عبادت من دون الله، عبادت غیر خدا رو، پرستش غیر خدا رو کنار گذاشتن. این عبارت ولم يدخل المعرفه قلوبهم ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینا قومی هم که وحد الله، اما معرفت این که پیغمبر رسول خداست لم یدخل فی قلوبه، اعتقاد به پیغمبر اصلا اینا در داخل قلبشون نشده، خدا رو قبول کرده، یگانگی خدا رو قبول دارن، اما این که پیغمبر رسول خداست این معرفت اصلا در قلبشون داخل نشده، یعنی اعتقاد به نبوت پیغمبر ندارن. پس اینا شهادتن نمیگن، اشهد ان لا اله الا الله میگن، اما شهادت به رسالت پیغمبر اصلا ندارن اینا. پس اینا مسلمان نیست، اینا کافرن، کافرهایی هستن که در زمان پیغمبر بودن، میمدن تظاهر به اسلام میکردن اما اعتقاد نداشتن، خود پیغمبر رو قبول نداره و نمیگه که نشناختن، میگه لم یدخل معرفت رسول الله فی قلوبه، اصلا معرفت پیغمبر داخل قلبشون، داخل اعتقادشون نشده. پس اعتقاد به یگانگی خدا دارند اما اعتقاد به رسالت پیغمبر ندارند، پس اینا کافرند. اگر شما میگید امام فرمود مؤلفت قلوب اینان، یعنی کفار. رمای خویی میگه به این روایت شما تمسک کنید برای اینکه مختص کفاره نه مختص مسلمان ها، اینا جزء مسلمان نیستن. بله اون از کجا میگید که زبون قبول؟ ظاهرن تظاهر به اسلام میکنن، بله تظاهر میگن مسلمونیم اما اعتقاد نداره. اینا ما نمیگیم، اینا میگیم منافق، یا منافق یا کافر. کفاری هم که در باطن کافرن اما سیاستشون اینست که تظاهر به اسلام میکنن برای اینکه بتونن زندگی بکنن. پس اینا جزء مسلمان ها نیستن. پس اشکال دومی که به این روایت که ما نمیتونیم این رو دلیل بگیریم برای اینکه مراد از مؤلفت قلوب مسلمان هاند، به جهتی که این روایت مسلمان ها رو نگفته، کفارن اینا یا منافقن لااقل.
اقرار به زبان دارن ولی در قلبشون نیومده، میتونه شاملشون بشه؟ مسلمان هستن مؤمن نیستن.
نه
ببینید،
ببینید
اون آیه هست که میگه
لم ما چیز از این بیرون ما ببینید. عبارت این بود لم یدخل معرفت این که پیغمبر رسول خداست، این در قلبشون داخل نشده، یعنی اعتقاد ندارن. اقرار به حالا معلوم نیست، اقرار لسانیش هم از اینجا معلوم نمیشه. وحد الله، شهادت به اشهد ان لا اله الا الله میگن، اما معرفت نسبت به پیغمبر که پیغمبر پیغمبر خداست این رو در داخل قلبشون نیست، تظاهرم ندارد که تظاهر میکنن به زبان میگن. اون روایت قبلی داشت که اشهد ان محمد رسول الله میگن، اما اینجا ندارن، اینجا نمیگه که اون شهادت هم میگن، فقط نسبت به خداوند اقرار دارن، اعتقاد دارن، تصریح میکنن، نسبت به پیغمبر زبانن ندارد که اقرار میکنن، در قلبشون هم که داخل نشده، پس اینا جزء کفاره. بله بله، دو تا صحیح هست از صحیح. نه نه، یه صحیحه داریم، این صحیحه نیست، این گفتیم اختلاف در نقلش، موثق است، معتبری صدیق، معتبری زرار است. نه اون روایت اولی، اون رو اولی بود، این سومی هم از همون زراره نقل میشه، ولی در سندش گفتیم اشکال هست. پس بنابراین این روایت هم میره کنار. سه تا روایت از روایاتی که مرحوم صدوق بهش تمسک میکنه خوندیم و هر سه تا رو رد کردیم، گفتیم به این روایات نمیشه تمسک. دو سه تا روایت دیگه هم باز مرحوم صدوق نقل میکنه ولی اونا خیلی روشنه که دلیل نمیشه. مثلا یکی میاد تعداد آیا تعداد مؤلفت قلوب چقدرن، سابق زمان پیغمبر بیشتر بود یا حالا، خب اونا دلیل بر مطلب نیست که مراد از مؤلفت قلوب کیام. بنابراین پس دو سه تا روایت هم هست ایشون تمسک میکنه ولی اشکال وارد دارد. بنابراین پس قول مرحوم صدوق دلیلی نداره. مرحوم عرض کنم که محقق به مرحوم شیخ گفتن مختص مؤلفت قلوب مختص کفار است، گفتیم دلیل نداره. مرحوم صاحب حدائق میگه مختص مسلمان هاست به این دلیل طائفه ای از روایات که دیدیم روایات دلالت نداره. پس این دو قول که یکی میگفت مخصوص کفاره، یکی میگه مؤلفت قلوب مخصوص مسلمان هاست، دلیل نداره. میموند اون قول وسط که قول به تعمیم بود، میگفت هر دو رو شامل میشه. دلیلشون چی بود؟ اطلاق آیه است، اطلاق آیه که ول مؤلفت قلوب، مؤلفت قلوب رو فرمود از مصادیق زکات هست. قولشون این، دلیلشون هم اطلاق آیه. اگر ما دلیل مخصصی برای آیه پیداش میکردیم که بگه نه اطلاق نیست، یا مخصوص کفار است یا مخصوص مسلمان هاست، که هیچ کدوم نشد، پس آیه اطلاق دارد، اطلاقش هم به قوت خودش باقی است، پس اون قول میشه قول حق که بگیم مراد از مؤلفت قلوب هم مسلمانها را میگیره هم از کفار را میگیره. دلیلمون آیه قرآن، اطلاق آیه، اطلاق هم تخصیص نخورد. بله اگر این روایاتی که مرحوم صدوق بهش تمسک میکرد میگفت مخصوص مسلمان هاست، اگر روایات ثابت میشد اطلاق را قید میزد، اطلاق آیه را، روایت میگفت نه اطلاق درست نیست، فقط مخصوص مسلمان هاست، ولی ما دلیل مخصص پیدا نکردیم. بنابراین پس این قول قولی است که مستند به اطلاق آیه است، اطلاق آیه هم به قوت خود باقی است، مخصص نداره. فهذا هو القول الاقوى. بله
نظر شما
هم حالا از
یعنی قلوب کیا تعلیم دهنده یا قلوب قوم منگه کیه در آیه؟ اگر منگهش اون دست از افرادی باشه که مستحق زکات هستن، یعنی میشه گفت که منگه این زمینه قوم مداخونه ریه و یا قلوبه همون مسلمانان دسته دیگه ای از مسلمان ها هستند، مثل فقرا و مساکین و قارنین و جمع کنندگان زکات و اینا. این منگهش رو دقیقا مشخص فرمودید زن منگه زنی رو هم به کجا برمیگرده؟
اون کسانی که به عنوان تألیف قلوب اونها برای جلب محبت اونها بهشون زکات میده، همون ال اونایی که برای تألیف قلوب بهشون زکات میده. حالا اونا کیان؟ از بحث همین بود که اون بله 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 درست. حالا اینا این الذین کیان؟ آیا کفار یا فقط مسلمانان یا تعمیم؟ گفتیم سه قوله، قول تعمیم باقی موند. پس المؤلفه اونایی که الذین که پول بهشون میدیم برای تألیف قلوب، اونا کیان؟ اینجا میگیم چیز هم مؤمنین رو شامل شد هم مسلمان ها رو هم کافر. تعلیف قلوبشون میشه. بله بله بله، هر دو دست مسلمان باشد یا کافر باشد. بله، بنابراین پس قول مرحوم امام همین بود، قول مرحوم مفید همین بود، قول مرحوم سید همین بود. بنابراین که بگیم اطلاق آیه قید نخورده، دلیلمونم میشه اطلاق آیه قیدم نخورده، پس دلیلمونم قویست. پس به نظر میرسد اقوا همین قوله که امامم قبول کردن، مرحوم سیدم قبول کرده. این قول، قول حق و قول اقوا به نظر ما هم همین. پس مراد از مؤلفت قلوب که مصداق از مصادیق سهم زکات هستن، اون دست مؤمنینی هستن که خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، ولی شاکن، یه ضعفی در ایمانشون هست. برای اینکه اونا رو بخوایم تقویت کنیم ایمانشون رو، از باب تعریف قلوب زکات بهشون میدیم. یا یه دست کفار هستن، برای خاطر اینکه کمک بدن به مسلمانها در جهاد، در جنگ با کفار، بهشون زکات میدیم. مراد از این دسته از کفار، این مراد از آیه. مرحوم امام در آخر فرمایشون یه جمله ای دارن، فرمود و ظاهر عدم و سقوطهی فی هاز الزمان. ظاهر این است که در این زمان، یعنی در زمان غیبت، این سهم مؤلفت قلوب ساقط نیست. اینو امام فرمود، از ظاهر عدم و سقوطهی فی هاز الزمان، یعنی در این زمان هم میشه بابت سهم مؤلفت قلوب از با زکات برداشت. در این مسئله اختلاف، بعضی میگن که اختصاص دارد به زمان پیغمبر، زمان پیغمبر بود که پیغمبر نیاز داشت. عرض کنم که جنگ های پیش میمد، مسلمان ها تنها بودن، ضعیف بودن، تعدادشون کم بود، نیاز داشتن کفار بیان کمکشون در اون زمان. یا بعضی ها مسلمان شدن هنوز اول اسلام، ایمانشون ضعیفه، پیغمبر نیاز داشت به اینا کمک کند که بیان ایمانشون قوی بشه. اما بعد از زمان پیغمبر دیگه نه، ما احتیاجی نداریم. مخصوصا در زمان غیبت امام این دو دسته هستن علما. مرحوم صاحب مدارک ایشون این مطلب رو نقل میکنه، میفرماد بر این که بله، هل یسقط هذا السهم بعد النبی قیل نعم. عبارت مرحوم صاحب مدارک، قیل نعم، گفتن بعد از زمان پیغمبر دیگه ساقط. و بهی قطع ابن باب وی فی من لا یحضره الفقی، به این قول که این سهم در زمان پیغمبر مخصوص اون وقته و بعد ساقطه، مرحوم فیض، مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقی قائل به این قول. و هو قول بعض العامه، بعض عامه همین حرف هم معللین، دلیلشون چیه؟ چه میگن این مختص به زمان پیغمبره و بعد از زمان پیغمبر دیگه این سهم ساقطه، نمیشه از زکات برای این سهم برداشت. دلیلشون این است که به ان الله سبحانه اعز الدین، خداوند دین رو تقویت داد، و قوا شوکته، شوکت دین بالا رفت، تقویت شد، فلا یحتاج و علت تألیف، دیگه حالا محتاج به تألیف نیست. بله زمان پیغمبر نیاز داشتن، جنگ پیش میمد، مجبور بودن جنگ کنن، تعدادشون کم بود، نیاز داشتن کفار رو کمک بگیرن، یا نیاز داشتن که کفار رو یه پولی بهشون بدن که به دشمنا کمک نکنن، نرن به حمایت از کفار، اونا نیاز داشتن. اما بعد از این دیگه در این زمان به حمدالله اسلام شوکت خودش رو پیدا کرده، قدرت و قوت داره، احتیاج به تألیف دیگه نیست که ما به یکی پول بدیم بیا کمک بده برای اسلام. این دلیلش. پس مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه قطع به این که این سه در زمان پیغمبر بود ولی بعد از او ساقط شد. مرحوم صدوق میگه من یقین دارم که الان اسلام، یقین داری نه من، میگه ما مسلمونا معتقدیم که الان قدرت و قوت اسلام در حدی است که نیاز به این که پول بدیم به کمک از یهود یا نصارا بگیریم نداریم. خب خیلی خوب، خب حالا بفرما توی اشکال این قول، قول مرحوم صدوق. قال المصنف فی المعتبر خب پس این قول فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد.